یا مقداری از دعای طرف اوائل است در علم تشریح که به تعبیر یا آقایان آناتومی میاد اعضای بدن رو تشریح می کنند از آقا برای تشکل اینها که فرمایشات ادبیات عرب اسمیت دارند همه اعضا و جواره شکر گذاری می کنند خدا اینها را به ما عطا فرمیدید. برای عزیزان مستبعد نباشی که مثلا در شروع درس ما هست همه کسانی که زحمت بکشن نام ببریم، تشکر کنیم، شکر گذاری کنیم. جناب سید و شهدا در عرفا، اونم در مسجد، در بهترین حالات عرفانی به خداوند میبیند، عرض میکند خدایا به من چشم دادی، گوش دادی، ابرو دادی، مژه دادی. دست رو تشکیل می کند، جلیلیه دارد، آب دارد، چه دارد، پرده ها دارد، طبقات دارد، گوش دادی، پرده سماخ دادی و همه رو می شمارد. اینها رو به ما دفتر چقدر ممنون تو باید باشی. و یکی از اون فرمایشات می راقه حضرت در دعای عرب می فرماید این است که خدای شکر می کنند که مرا در عصر دیوی و در عهد اسلام در تحت لوای پرچم حکومت اسلامی مرا به دنیا آورد و من در زمان جاهلیت به دنیا نیامدم، در عصری به دنیا آمدم که عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود. خب تکیر می فرمونید در زمان جناب رسول الله چه خطاها بود، همین اجتماع، همین مردم، چه خطاها بود، چه دینه ها بود، چه دشمنی ها بود، چه بردیش از 84 جنگ که خود جناب رسول الله کردن بعد از اون جناب امیرالمومنین در طی چندین سال حکومتش یک شب برای اسیده نداشت و همه تمامی داخلی بودن. اوائل یه مقداری بحث با کفار مطرح بود، بعد دیگه بسرها کلن جنگ داخلی بود هم بین رسول الله با کسانی که در مکه و مدینه بودن، اوائل جنگ بین تقریبا مسلمان ها و کافرین بود، بعد یواش یواش مشرکین، بعد رسید به منافقین. منافقین داخلی هم دیگه اونا دیگه جز مشرکین نیستن، جز کافرین نیستن، همی خودمونی ها هستن که چهره عوض می کنن، رنگ بر می کنن. بعد دیگه در زمان جناب امیرالمؤمنین که دیگه کلن داخلی شدن، همه دیگه صحابه های پیغمبر بودن با هم در افتادن و گوش نکردن، به دست جناب حضرت علی خودشون رو نسپردن. دیگه طلحه و زبیر ملکی بود، عایشه مجلسی بود، همه داخلی بودن دیگه، همه هم به اسم پیغمبر. و مگه عمر کی بوده، ابوبکر کی بوده، عثمان کی بود، اینا همه یا پدر خانم پیغمبر بودن یا فامیل پیاز رسول الله و همه از یک طایفه، یک جود ما، یک شهر اینطوری شده. اما با این حال اون همه گرفتاری ها نبود مگر سر به اسلام در عصر جناب رسول الله بعد از پیغمبر چقدر هستن یک درد کشید. و الحمدلله همه از این جان من خوب به تاریخ آشنایی دارید. بعد از جناب امیر المومنین چقدر جناب امام مجتبی با داخلی زجر کشید و بعد از او هم که دیگه کلن داخلی بود باز هم جناب قضیه سید الشهدا علیه السلام. با این ها این همه دردها که دیگه دردی آقا از این تر از درد زمان رسول الله و امیر المومنین و امام مجتبی و امام حسین کسی نمیاد. هرکی تاریخ رو نگاه بفرمایید از این دردها سخت‌تر کسی. با این حال نگاه بفرمایید جای عرفه را، جناب سید الشهدا در عرفات می‌فرماید که خدای شکر که من در زمان حکومت اسلامی بدم، من این دید از هم احساس که می کنن، اشخاص که می کنن، این ها هست، این ها فرابون. الان شما بخواید جزئیات ایران ما را الان نگاه بفرمایید، شاید در بعضی از جزئیات بگید دوران طاغوت هم بهتر بود، مثلا الان بهتر شده. جزئیات درست، اما کل را مگه جناب سید الشهدا هم اگر میخواست مقایسه بفرماید بین عهد خودش با قبل از اسلام، قبل از پیغمبر، چه بسا جزئیاتی در عهد پیغمبر تا سید شهدا گذشته که اصلا در تاریخ سابقه هم نداره. و نگاه هم میفرمایید خیلی مثلا تاریخ جنگ‌های طائفه‌ای کم و کوچیک و اینها در یه محدوده کم بود مثلا، یا گاهی امپراتورها با هم دیگری جنگ های پیش می آمد و این جنگ ها متعارفه. اما در عصر پیغمبر جناب امیر المؤمنین امام مجتبی ائمه اصحاب چقدر گرفتاری بود و یک موقع جناب سید شهدا نمیگفت که بله این دورانی بود ما به دنیا آمدیم، ای کاش ما همون جاهلیت بودیم. اینو کسی نفرماید، کسی این فرمایش رو نکند که بله کاش همون دوران شاه بود، این دیگه چی بود، بله نه خیر آقا، این فرمایش رو نکند. درستی انسان بزنن، بله در تحت لوای پیغمبری، در تحت لوای رسول اللهی، در تحت لوای سید الشهدایی. و امروز هر کسی بخواد خودش رو پاک بدارد، نه تنها کسی نمیگه ناپاک نباش، بلکه همه میگن پاک باشید. چقدر باز با اون روز فرق میکنه. ها از برکات این خونه های مقدس هست. بله حالا جزئیات نگاه میفرمایید، اشتباهاتی امروز هست، اشتباهاتی قبلا بود، چه بسا اشتباهاتی در امروز انجام بگیرید که از اشتباهات دیروز هم شاید هم از هنوز بدتر مشتباه. اینها جزئیاته. اما جناب سید الشهدا میفرمایید شما اصل را نگاه بفرمایید، اون کل را نگاه بفرمایید. اساس بردید، اساس کشور ما الحمدلله بر دیانت، اون اساس ندیشه این کشور و این نظام بر این است که تقوا باشه، دین باشه، خدا باشه، پیغمبر باشه، ائمه باشن. حالا شانه بر اشتباه میکنن بکنن، نمیشه اشتباه اشخاص جلوگیری کرد، امکان نداره. این موجود دوپا به اندازه بله پشت پا میزنه که خدایی به اون عظمت هم میخواد جلوی این موجود دوپا رو بگیره، چون نمیخواد در نظام هستی جبر باشه، میگه اختیار هست، ایشون باید کار خودشون میکن. اینها هست خداوند رو شاکری که در این عصر الان میبینید آبا مگه دوران چاهود میگذاشتن که مثلا آران یه جلسه ایست الان چقدر جلسه ها، پرخ ها، ازاداری ها، این زمین ها میکشتن ها اساس نیست خدا یا این همه به تعبیر اون شاعر که شکر که اون سیدهای سهرگاهی ما به هدر نرد، اینا به سهر به کمر نشد، سید سهرگاهان، سهرگاهی سهرگاهان و برخیزندگان در نیمه های شب به حمدالله که به کمر نشد و در این فضا هست تو با تو اون کاب دارید نگه بزنید دیبا ما دوانید. یه خانمی بخواد چادر داشته باشه چی جرأت داره که چادر از سرش بگیره؟
همه بالای کشور تو پایین همه میگه ما طرفدار این خانمی، طرفدار این چادر. چقدر وضع فرق میکنه، برخلاف اون که همه میگفتن با چادر رو برداریم بعد به زور حال یک کسی میخواست بزن تو این نظام اون دوره همه میومدن عمامه ها رو بگیرن از سر، الان میگن نه خیر روز به روز بیایید طلبه رو بیشتر کنیم، عمامه دار بیشتر بشه. این کله، این فضا رو نگاه بکنید، اینها شیرین هست، اینها لطیف هست، این حقایق رو فکر بفرمایید. اینه که خدایی از شاکر هستیم در این فضای امنیت، آسوده، سر آسوده داریم، این شینی اون تا باید این مقدار مزاحم هم دیگر بی خود نباشیم، این دیگه به خودم وابسته. موضوع بحث را چون عزیزان ما اعلامی که فرمودن به دلیل اینه حدود یه 7-8 سالی هست که در خدمت شما تشرف داریم، دیگه سلسله روال بحث ها در پیش گرفته شده و بارها به عرض محضر رسندیم که دیگه تکرار مکررات نشه، لذا نخواستیم که موضوعات منقطع بشه. محرم سال قبل در خدمت عزیزان در غیر این جلسه در خدمت بحث ادب مع الله بودیم، در این جلسه آموزش پرورش در خدمت رساله علم و دین بودیم، اما چون به حمدالله به اندازه کافی در ابتدای این رساله در شرح جواب اون دو سوال عرایض را مبسوطاً تقدیم داشتیم، به نظر رسید که دیگه مابقی سوالات این رساله را عزیزان در فهمش مشکل نداشته باشند. اینه که بحث ادب مع الله را خواستیم دنبال بکنیم که هم با فضای ملکوتی محرم و هم با قضایای عاشورای جناب سید الشهدا هماهنگ میشه و خیلی لطایفی است که از لطایف کربلای حسینی ادب مع الله، ادب با خدا. بعد از این فصل دهم رساله نورون علی نور را که ملاحظه می‌فرمایید، حالا شاید عزیزان همراهتون آورده باشید، در این فصل در چند تا شماره بحث ادب مع الله مطرح شد که شماره الف را و ب را در جلسات پارسال خونده بودیم که خلاصه شماره الف و ب در این دو مطلب بود که در بحث ادب با خدا که مطلقا انسان باید مؤدب باشه به آداب الهیه، مطلقا که در این مورد اگر می‌خواهیم ببینیم که چگونه باید ادب را مراعات کنیم، این کتاب شریف سنن النبی جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه خیلی برای من و شما کار می‌رسه. خیلی بعد یک رساله تقریبا به اندازه یه رساله میشه که جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه در کتاب قیمه المیزان، تفسیر المیزان، او یا در جلد 16 المیزان باشه، حالا الان آدرس را قوه به ذهن ندارم، او یا در جلد بلش 13 یا 16 المیزان باشه که تحت عنوان ادب مع الله مطرح کرده و در اونجا زیر آیه انک لعلی خلق عظیم این آیه را در قرآن پیدا بفرمایید، ببینید در کدوم سوره هست، بعد حالا تفسیر المیزان را مطابق با اون سوره و آیه پیدا بفرمایید، زیر این آیه جناب علامه بحثی را تحت عنوان ادب مع الله مطرح کرده که ما پارسال در اوائل در شرح این رساله دیگه از المیزان حرفایی رو خوندیم و به عرض محضر رسوندیم. اون رساله خیلی کار میرسه و به حقیقت جناب آقای طباطبایی علیه الرحمه در ابعاد گوناگون این بحث را به اتمام رسوند در اون ذیل که خودش اگر مثلا از المیزان یک از کسی زحمت بکشه این رو در بیاره مثلا به صورت یک رساله ای از جناب علامه طباطبایی از المیزان چاپ بشه خیلی کار میرسه برای شما. در اون جایشون اون چی که به ذهن دارم چیزی شاید بیش از 180 روایت آورده در مورد پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در آداب گوناگون در ابعاد مختلف. اینها را اگرم بخواید یک جا این کتاب سنن النبی هم آورده شده که سنن جمع سنت روش‌های جناب پیغمبر اکرم سلام الله علیه، روایات رو ایشون هم اینجا هم جمع کرده، خیلی روایت آورد که ترجمه هم شده، با ترجمه در خدمت شما هم. در اینجا در این رساله که تقریبا تنها جایی که هست آقا از همه جاهای دیگر کتابهاشون بیشتر راجع به این موضوع بحث فرمودن همین فصل دهم رساله نورون علی نوره که در ادب مع الله. ادب در تمام شؤون گوناگون زندگی انسان باید حکم فرما بشه، معاشرت ها، رفت آمد ها، نشستن ها. و یک دور مثلا ملاحظه بفرمایید قرآن را با ادب الهی و آدابی که در قرآن هست ملاحظه بفرمایید که خیلی برای انسان کار میرسه. در روایات ما، آیات ما، حتی فرزندان رو هم میگن باید مؤدب باشی که اگر پدر و مادر شما در اتاقی هستن اون اتاق مثلا پدر و مادر هست که خیلی حالا امروز این یکی رو باید آدم بله این نه به این معنا باشه که بگیم حجم زندگی رو بالا ببریم، نه، خانه هایی که معمولا میگن اتاق خواب یه مقداری داشته باشه که افراد، اشخاص، پدر، مادر، دخترها جدا، پسرها جدا، اینها خیلی خوبه. از این از اون چیزایی که خیلی شیرینه در روایات. در روایات آمده در شبان روز در سه مورد فرزندان مزاحم پدر مادر میشن. یکی بعد از نماز ظهر و عصر، یکی بعد از نماز مغرب و عشاء، یکی هم بعد از مثلا نماز، حالا دقیقا بعد از نماز صبح گویا، چون به دیگه بیش از این مقدار فرزندان نوعا با پدر مادر ارتباط دارن، در این سه وقت مزاحم پدر مادر نشون. از همین الان مؤدب بار بیان، از همین الان بدونه که در خونه با چجوری زندگی کنه، کجا بنشینه، کجا کی معاشرت داشته باشه، نگه که پدر از مادر از هر موقع خواستن وارد بشون، اینطوری نباشه. وقتی وارد میشود در بزند، اجازه بگیرد. چقدر اینها لطایف داره، در بزنه، اجازه بگیره. و پدر و مادر شوخی های بی مورد و مثلا بی جا در پیش فرزند نکنن. یه وقت میبینی فرزند بد دله، خوشش نمیاد، لذت نمیبره و بعدش میاد، اینها حک میشه در جان او. آداب گوناگون، ادب از مهمترین مسئله ایست که باید خداییش یک دور آدم قرآن را به دید ادب و آداب قرآنی مطالعه و تلاوت کنه، ببینی که قرآن چی جوری دستورالعمل صادر می‌کنه راجع به جناب رسول الله، راجع به عالم قوم، که هر موقع مزاحم پیغمبر نشوی، وقتی می‌خواید او رو صدا بزنید با صدای بلند صدا نزنید، وقتی می‌خواید پیغمبر رو بخونید نیایید پشت منزل از دور داد بکشید پیغمبر بیا بیرون کارت داریم. این جسارت است، این بی‌ادبیه. حرف که میزنی ببین لحن پیغمبر چند اندازه است. اگر لحن پیغمبر این مقدار است، تو به اندازه اون و بیش از اون لحن تو نکن، کمتر از اون باشه، خفته صوت داشته باش، خودت رو بیانداز. و امور گونه حتی در راه رفتن با پیغمبر قدم میگیرید، مواظب باش که در عرض پیغمبر یک قدم جلوتر از اون حضرت قدم نگذاری، خلاف ادب است. یک قدم، یک مقداری از حضرت پس باش، عقب باش، کتاب بگذار اون حرمت، اون عظمت، اون جبروت حفظ بشه. وقتی به همدیگر میخواید صدا بزنید، ولا تنابزو بالالقاب، همدیگر رو به لقبهای نامربوط، به اشتباهات، به نقص خلقت، بله اگه بدنتون ناقصه مبادا همدیگر رو به لقب اون بدن، نقص بدنیتون صدا بزنید، این خوب نیست. اگر یک کسی مثلا حالا یه اشتباهی کرده است، مبادا که او رو به همون اشتباهش معروف کنی و یا فرمایشاتی که پیش میاد، یک دور قرآن رو به این دید، حالا که امروز اول محرمه، مثلا اگر قرآن رو دوره دارید که داره به اتمام میرسه، میتونید اون رو داشته باشید و امروز به عنوان اول سال هجری قمری یک دوره ابتدا قرآن را با هجری قمری شروع می‌فرمایید. و بنده هم الان دارم پیشنهاد می‌کنم، خودم هم در این قضیه با شما شریک می‌شیم، با هم از اول قرآن یک دوره قرآن را به دید ادب مطالعه بفرمایید، ببینید کجاها حرف از آداب و ادب‌ها را کجا می‌فرماید قرآن مراعات کنید. گوناگون در رابطه با شخص خودتون، جناب رسول الله گوسفندانی داشتن، حالا گوسفندان که ظاهرن مال شخصیش مثلا اگر بودن بود، یا مال اجتماع و بیت المال بود که حضرت براش چوپان گره، و چوپان در صحرا مشغول چراندن گوسفندانه، چرا کردنشونه. روایت را جناب دیلمی در ارشاد القلوب آورده و حتی در این رساله کتاب انسان و قرآن روایت رو نقل فرمود، در صفحه 65 همین کتاب انسان و قرآن، این طبع جدید، در اینجا آوردن که جناب رسول الله رویه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم خرج الی غنم له و رائیها عریان یفلی ثیابه، حضرت از منزل بیرون رفتن که برن در بیابان گوسفندان رو سرکشی کنن، که رائی و چوپان گوسفندان لباس را از تنش در آورده بود، یحلی سیابه، که آقا در زیلم نگاه می فرمایی ترجمه هم فرمودم که داشت این آقای شبان و چوپان شپش لباسشون می جز و شپش پیدا می کرد. اون تا لخ شده اوریان، و این اوریان هم چون در بیابان و اون اوریانه به اون مقداری که اوریان از عورت نباشه، به یک تعبیری نباید گفت که شخص اوریانه، اون جاهایی که پای عورت در کاره حرف از اوریان بمیاد، برهنه بودن بمیاد. مثلا زن و مرد اگر با هم دیگر زن و شوهرن، اینا اگر پیش هم لخت بشن، اینجا میشه گفت که این زن پیش این مرد اوریانه، برهنهی که اسمتش افتش از بین رفته؟ نه، چون اینجا با هم نامحرم نیستن که اون افتشون از دست رفته باشه، ولی جا خلاف ادب. ولی اگر همین مرد بخواد بره در حمام مردانه پیش دیگر مردها عورت خودش رو برهنه کنن، چطوره؟ اونجا خلاف ادبه، اونجا زشته. اینجا حالا بهش میگن آقا خودتو برهنه نکن، حواستو جمع کن، ادب داشته باش. اینجا حالا برداشت اینطوریه که گویا بنده خدا کلن خودشو لخت کرده در بیابان. حالا یه وقتی یک کسی در بیابان گرم میشه یا یه گرفتاری داره، لباسشو پیراهنشو در میاره، مثلا اینطور، اما به طور کلی اوریان نباشه که خلاف ادب نیست. اونم به ظاهر در بیابان هم هست، شاید اون چوپان به جناب رسول الله عرض کند آقا اینجا بیابان بود، بنده دور اطراف را با دقت نگاه کردم، دیدم کسی نیست، لباسم را در آوردم. این انداز معفوب به آیها اوریان و آقای چوپان در بیابان خودش رو برهنه کرد که یفلی سیابه، دارد شپش لباس خودش رو می جوید ببینه که کک مثلا کجاست، او رو گزیده چطور. بعد از دور جناب پیغمبر رو دیده، رعاه و مقبلن لبسن، از دور جناب رسول الله رو مشاهده کرد که آقا داره میاد، زود لباسشو پوشیده. فقال النبی امزه فلا حاجت لنا فی رعایته، برو دنبال کار. آقا بهشون فرمودن آقای چوبان برو دنبال کار، آقای شبان یا شبان برو دنبال کار، دیگه ما نیاز به شبانی شما نداریم، اینجوری برای ما گوسفندداری نکن. بله، اینها ادب، ادب در پیشگاه نظام هستی، ادب با این حیوانات، ادب حفظ بشه، حیوانات حفظ بشه. نه اینبینی که داری اسب رو تیمار میکنی، هر کجای بدن او رو در بارها، آقا خودم بارها اسب تیمار کردیم، قاتل تیمار کردیم، داریم و دیدی بدنشو که داری چیز میکنی، تیمار میکنی، خیلی خوشش میاد، گوشش را، سرش را، تنش را، پایش را، خیلی خوشش میاد، شکمش را، اما همین که برسی به عورتش حساس میشه، لگد میاره، ناراحت میشه، گاز میگیره، آقا اونجا ناموس منه، اونجا قسمت منه، اونجا رو شما چه باید برده؟ ناراحت میشه. حیوان تو چه برسه به حیوان؟ هم نداره. فقال انا اهل البيت لا نستخدم من لا يتعدب مع الله ولا يستحيي منه في خلوته. آقا بهشون فرمود که این که بهت میگم برو دنبال کارت که ما نیازی به چوپانی تو نداریم، به دلیل این که ما اهل بیت، این دیگه این سنته، آقا این کده، این یک اصله، این اصل ما اهل بیت این طوری است، روش ما اینه. در این پیاده شدن اصل هر کسی میخواد ناراحت بشه بشه اینجا دیگه کسی نه که آقا خب حالا چوپان بود بنده خدا حالیش نمیشد، یه چوپان مگه چقدر درس که نخونده بود، اینا رو که نخونده، یاد نگرفته، باشه چوپان باشه، مگه از یه ایوان کمتره؟ بله، اونجا چطور اصل ناراحت میشه در تیمار؟ مگر اون دانشگاه رفته؟ مگه او حوزه رفته؟ مگه او درس خونده؟ مگه او کلاس دیده؟ اونجا چرا حیوان ناراحت میشه؟ مگه چوبان عقل نداره؟ عاقل نی؟ اینی که آقا اینجوری میفرماد ادب باید مراعات بشه، ادب مراعات نشود، ما اهل بیتی هستیم، ما از اهل بیت و منزلی هستیم. اصلا منزل ما این طوریه، جایگاه ما این جوریه، منزلت و مقام ما اینه، اهل بیت، اهل منزل، منزل به اون معنای شریف عرفانی و قرآنی، نه این منزل متعارف این طوری، نه، ما اهل منزلت و مقامی هستیم که استخدام نمی کنیم کسی را که ادبش رو با خدا مراعات نمی کنه و حیا نمی کند از حق تعالی در خلوت خودت. تو مگه از حق حیا نداری؟ ولو در خلوت باشی حیا کن. ولی این تو ادب، ادب باید حفظ بشه، ادب باید حفظ بشه. حالا یه وقتی فضا فضاییه، مثلا فضای حمام فضایی است که آدم برای شستشوی تنش میره دیگه، تمام اعضا و جواره رو باید شستشو بده، اونجا حسابش جدا. حالا همونجا رو هم فرمودن در حمام های عمومی ادب رو مراعات کنی. چرا خیلی خوش و خوب لنگ رسم شده، همین لنگ رو چرا باید الان اجتماع، چرا لنگ برداشته شد؟ یا اگر تبدیل شد به مثلا شورت و امسالین ها، چرا به یه لباس بلندتری و بهتری؟ آخه مثلا چه چیزی بعضی چیزها رسمه در حمام که گرگاهی مثلا کسی از حمام عمومی رفتن خجالت بکشه، ادب مراعات بشه که با چه وضعی آمده مثلا در این محیط. بحث دین نداریم، با بحث دین و اینها درست بعد پرسال برز نرسندیم که دین متن تکوینه و بعضی بندگان خدا خیال میکنن که مثلا اینجا حرفای دین، من حرف دین عین علمه، عین حقیقت است، عین متن واقعه، هر کجایی رو که عقل حقیقت تشخیص بدهد اونجا پای دین در کاره. قرار اونجا یه فضای دیگری، حالا میخواد در مجامع عمومی حمام مثلا در یک نقاط خاصی از بدن خودش رو بخواد شستشو کند، اونجا چرا در ملأ عام این خلاف عدم این زشته و طب ازش اشمعزاز دارد، انسان ازش بریده و همه بعدشون میاد، تا چه برسد به یک کسی که وقتی وارد حمام بخواد بشه اصلا یه چیز برهنه باشه، اون که خیلی بده و اون خیلی چیزه. حتی دستشویار فرمودم بپایی، این چه کاریه که بعضی از جاها مثلا آدم میره چندین دستشویی سربسته و دربسته داره، یه چند تا دستشویی جداگانه به صورت بلنجور در عموم در معرض دید. خب چرا اینها ادب را اونطوری که نخیر ادب مراعات نمیشه؟ آقا انسان این چرا از چشم میفته؟ اون ابهت انسانیش از دست میره، اون جایگاه قداست انسانیش رو از دست میده که بره اینجوری بنشینه و کسی هم داره اونجا از دور میبینه که ایشون نشسته داره مثلا و دوچاره رفت و داره رفع حاجت. چرا یه جایی در بسته کسی نبینه؟ و اصلا چه کاریست که دیگران از اسرار انسان با خبر بشن؟ این از اسرار انسانه. اون چه که مربوط به مقام عصمت انسان است، عورت انسان است، از سر شخصه و از سر هم دیگرم نباید، ولو اینکه گاهی با هم محرم هم باشید. حالا فقه نازنین رو ببینید آقا، فقه نازنین را، روایات اهل بیت را، فرمودن زن و مرد حتی در هنگام همسر بودن خودشون، هم بستر بودن، به عورت هم نگاه نکنن، این خلاف ادبه، این از چشم هم میفتن، اون قبوحت، اون جایگاه به هم میخوره. این سری از اسرار نظام هستی هست که برای هیچ کس نباید مکشوف بشه. خوش نمیاد عالم را، زمین خوش ندارد، نظام هستی خوشش نمیاد از بیادبی، و تمام عالم همه چشم و گوش هم، همه اعضاب و جواره هم. حالا یه وقتی مثلا در یه حمام خصوصی تکی زیر یه دوش یه چیزی، اون یه حرفی دیگه، آدم برای چی بار کنه رفت حاجته. اما اصلا اون ادب باید خودش رو در همه جا نشون بدهد. ولذا جناب امیرالمؤمنین را پیغمبر اکرم سفارش می‌فرماید، یا علی، سفارشاتی که می‌کنه، این سفارشات در حلیت المتقین آمده، در همین سنن النبی آمده، در روایات اهل بیت آمده که یا علی، ایاک و لنک، علی جان حمام که می روی داماد من عزیز من سرور من مواظب باش، مبادا بدونید، مبادا ادب خود را از دست بدید. اینها همه حساب داره که نباید سر خودش را ولو به عزیزترین کس خودشم که حتی زنشم باشه نباید لو بده. بعضی از اسرار این طوریه، حالا تا چه برسه به اهل منزل، تا چه برسه به پدر و مادر، تا چه برسه به دوستان، تا چه برسه به اجتماع. ادب در شؤون گوناگون جایگاه داره. حالا روایات رو در این باب ملاحظه بفرمایید، روایات در این باب را چقدر آقایان از اهل بیت ما راجع به حمام رفتن، حمام در آمدن، دستشویی رفتن، دستشویی بیرون آمدن، اینها همه حساب داره. آخه انسانی باید حد انسانی ما نگه داشته بشه. علاوه از این که انسان به برهان منطقی و به برهان عقلی فلسفی و عرفانی و قرآنی کل نظام هستی همه یک پارچه حیات محض است، شعور و آگاهی هست، همه زنده هست، همه بصیر هست، همه سمیع هست، همه علیم هست، همه حکیم هست. چیست که در نظام هستی باشه و مظهر علم و سمع و بصر و قدرت و دیگر اوصاف الهیه نباشه؟ کدوم موجود، کدوم حقیقت؟ منتها بعضی ها برای ما مشهوده، خیلی از موجودات برای ما مشهود نیست. ما چشم باز کنیم، باید چشم سر باز بشه. ایشون جناب رسول الله دیگه بدون این که ایشون حرف بزنه اصل و الغا فرمود که دیگه او چوفان بگه بر ما حالیم نبود. آقا شما چرا به این زودی اوقات تلخی میشی؟ شما که میگفتن خیلی آدم متخلق و اخلاق هستی و آدم ها رو درست میکنیم، تا اومدیم ما یه برهنه بودیم، ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، چرا شما زود اینجور عمل میفرد؟ نخیر، اینجور بی ادبی کردن در نظام هستی معلومه که در درون این آقا ریشه داره، در درون این شخص ریشه داره. و حضرت هم به عنوان تأدیب ایشون و تأدیب اجتماع، چون بعضی جاها آقای دلسوزی کردن برخلاف تعلیمه، برخلاف تعلیمه، اینجا پیغمبر دلسوزی نفرمود، زود بهشون فرمود که تا پیغمبر رو دید که حضرت داره از دور میاد لبسه ها دباسش زود پوشیده. فقال النبی، آقا بهشون فرمودن که اونم به صورت هم امزه، برو دنبال کارن، برو بله برو دنبال کارت که فلا حاجت لنا فی رعایتک، ما اصلا نیاز به چوپانی تو نداریم، بنشینه و او رو تن کنه و موعظه کنه و بفرماد که خب آقا لباس در آوردن خوب نبود، شما اینطوری. ایشون میگه بله حالا ما اشتباه کردیم، از فردا نمی کنیم. نه خیلی تند شد آقا، اصلا امره، برو دنبال کارت و ما اصلا احتیاجی به تو نداریم. بعد عفت القام اون جاهایی که در روایات آقا میبینید عبارتی در روایت که پیغمبری، امامی، معصومی با کلمه نوعاً انه هم میارن، اونجا بدونید که اصل خوابیده. الان اینجا انه، انه ما به تحقیق ما اهل بیتی هستیم که لان از تختمون استخدام نمی کنیم من لا یتعدب مع الله، کسی رو که ادب با خدا رو مراد نکنه، ادب با خدا رو مراد نکنه، ما اصلا استخدامش نمی کنیم. ولا یستحی منه فی خلوته، از خداوند در خلوت خودش حیا نمی برسن، این ما اصلا استخدامش نمی کنیم. دیده ما اینه، روش ما اینه، سنت ما اینه. خیلی اصل مهم این یک اصل. ولی زا در باب یعنی امی بخش الفه فصل دهان فرمودن در ادب مع الله حضور قلب باید، که در خطاب و مناجات توجه به حق باید، وگرنه دعا با انصراف قلب به غیر و عدم توجه به حق سبحانه و محض سوء ادب. اینی که خیلی از اعمال ما دچار گرفتاری حضور قلب نی، من تا حضور قلب را پیدا کردم البته خیلی کارم میخوا، خیلی زحمت میخواد، به خصوص مثلا نماز را تو خیلی راجع به نماز عزیزان سالا فرمایشاتی میفرمایی که یکی از چیزها، حالا نماز جماعت البته جای خودش رو داره، ولی فرمودن آدم نماز را به خصوص نمازهای جهریه را، نمازهای جهریه هم الحمدلله طوری در شرع ما طوری زمانن قرار گرفته که در شب نماز مغرب و عشاء است و نماز صبح، نماز ظهر است که خفیه و کوتاه، زنها که در همه جا کوتاه میخونن مگر اون جایی که نامحرم نباشه در مغرب و عشاء و صبح بلند میخونن، و مردها که در ظهر با خانمها با هم شریکن در کوتاه خوندن، فقط در بسم الله هست بلند. یکی از چیزهایی که و خیلی هم در حضور قلب آدم را داغ میکنه و خیلی شیرین پیاده میشه، نمازهای جهریه را به نغمه و تون صدایی که به طور طبیعی از خود شخص برخیزد طوری که عظیم باشه. مثلا کاری به لحن این و اون نداشته باشیم، و ما همه نیاز به موسیقی داریم، موسیقی که الان دیگه لفظ موسیقی منصرف شده به ساز و آواز و لحن و لعب های فضایی، اون دیگه یک بخشی از موسیقیه، یک گوشه ای از آنچه که حقیقت موسیقی بلا. همه ما موسیقی دوستیم کی نیست؟ شما الان یک نفر مثلا یک مداح میبینید چقدر جالب میخونه، همه مشتاق شد، همه نوارشو میگیرن، همه صداشو گوش میکنن. یه مداحی بنده خدا اونم محترمه، اما صداش آدمو نمیگیره، نوارشو نمیگیره. پس جناب علی طرفدار موسیقی نیستی؟ هستی. همینم موسیقی. و کی که طرفدار موسیقی نباشه؟ شاگردی مثلا معلمش در سر کلاس حرف میزنه، لحن او، تون صدای او، روش او طوریست که شاگرد لذت میبره، مثلا تون صداش لذت میبره، موسیقیه. از یک معلم دیگر نه تون صدا نداره، اینا لذت نمیبره، معلومه که موسیقی نداره. نغمه لذت آور است، و یه چیزی که ما با در نماز او را هماهنگ بکنیم با نغمه درونی خودمون، با نغمه درونی خودمون در نماز مغرب و عشاء، در نماز صبح، آقا عزیزان فرمودن که بله هست، آقا فرمودن اتاق خلوت آدم بگیر، یه گوشه ای که کسی آدم را مشغول نکنه. این اشتغالات خیلی گرفتاری داره، اشتغالات خیلی عجیبه. بعد اضافه فرمودن جلوتون عکس نباشه، این نباشه، اون نباشه، به دلیل این است که من شما گرفتاری میفرمایم. بلا در مقابل پیغمبر و اهل بیت عکس باشه نباشه، هرچی باشه نباشه، اینا برای اونها نیست. اگر هم اجرا میفرمایم به دلیل این که میخوان زواهر مثلا اجرا بشه که دیگران هم تبعیت از اونها بفرمایم. چرا فرمودن به صورت در باز، پنجره باز، نمیدونم عکس، نقش، نگار، فرش؟ حالا مثلا عزیز بندگان خدا فکر میکنن که عکس رو از دیوار برداشتن کافیه. شما الان فرش های زیر پای ما هست که فرش ها بیشتر از عکس نقش و نگار داره، و به خصوص جانماز های الان که خانوم ها درست میفرماین که اینقدر نقش و نگار و زرق و برقش میدن که از هر عکس زرق بردارتر اینا رو هم باید بردارن، اینا هم مشغول میشن. ولی این با چرخ سینگل مثل این که چرخ زدن داره نماز میخونه به فکر اون. نه خیر، اینا هم نیست، اینا هم لباد برداشته میشه. در حضور قلب خیلی آدم میشکنه. از هیچ کس تقلید نفرمایید، هیچ صدایی تقلید نکنید، چون آدم بالاخره نمیشه که اهل تقلید نباشی. اصلا انسان در طبیعتش یه طوریست که به محض اینکه یه تون صدایی رو، یه لحنی رو، یه چیزی رو سعی میکنه که به چیز او باشه، این طبیعیه، طبیعی قضیه است، بد نیست. اما آدم رو اونجور به هیجان سری که باید خودشو در بیاره در نمیاره. در خلوت، در تاریکی و به خصوص هرچه محیط مثلا اون نماز راحت چیز باشه، خلوت تر باشه، از سر و صداها، از بیرون، از این ور، از اون ور، خیلی بهتر. تاریکی با لحنی که خودش ببینه چی لحن از درون خودش در میاد، که از کانال وجودی خودش برخیزد نه از دیگران. در اون لحظه تمام صداها و نغمه های دیگران رو فراموش کنه. کی چجوری به چه لحنی نماز خون، کی چجوری دیال، اینها رو فراموش کنه. لحنی که از درون خودش در میاد، از خودش برمیاد، که مطابق با خودشه، از ذات خودشه. لحنی که از خودتون عزیزان برخیزه، منتها لطف بفرمایید لحنی حزین باشه. بله، چون آدم میتونه لحنهای گوناگون از خودش در بیاره. یه وقتی لحن در مقام مثلا بله شادیه، اون نخیر، اون لذت نمیاره، در این موقع نمیاره. لحنی حزین، غمگین، طوری که عشق چشم در بیاره، اونم با صدا، با صدا، با لحن، هر جوری که هست، هر طوری که میدونی، اون آدمو له میکنه. از چیزهایی که فرمودن حضور قلب را به خصوص در نماز برای انسان، یکی از اون چیزها فرمودن این برنامه. خیلی آدم لذت در تاریکی، خلوت، کسی هم مزاحمش نباشه، بله کسی مزاحم نداشته باشه، و سعی هم بشه که از صداهای اطراف هم ولی یه جوری برحذر باشه. ولذا آخه نه اینکه این طوری بود، مثلا بندگان خدای راه می افتادن، می رفتن یه نقطه ای را در یه گوشه ای، در یک بیابانی، در یه جایی که خلوت باشه، کسی این طوری یه نماز می خوندن. بعد اینها یواش یواش آمد و تبدیل شده به فرمایشاتی که پیش آمد. حق اینه، اون تو در منزل خودتون باشه، خلوتی باشه که آدم و دلش بشکنه، عشق خودش در بیاد، عشق سرازیر بشه. بعد او یواش یواش فقر میاد، تدلی درونی خود شخص ظهور میکنه و فقر ذاتی او تجلی میکنه، که در باب دوم، در همین شماره دوم که بباشه در ادب معلا، آقا دارن که دنباله باب اول میفرماید که در ادب معلا ادب ایجاب میکند، ادب با خدا ایجاب میکند که بدون اذن و امر به تصرف، بدون اذن و امر به تصرف در برنامه ای از برنامه های چرخ نظام تکوین و حکمی از احکام کتاب تشریعی دست تصرف به چیزی دراز نکند. این خیلی حرفه. اینجوری ادب بار آوردنه، اینجوری مؤدب شدنه. و تو میرسه به این که اولیاء الله، انسان کامل، انسان کامل دست تصرف به تمام عالم رو خدا بهش میده. اون چه که در ملک و ملک همه دستیشون، کلید همه ایشون. توجه عرفانی انسان کامل، امام معصوم، حجت الله، کلید تصرف نظام هستی. توجه ایشون کلید تصرف. اما از دو حال بیرون نیست در این مقام. فرمودن که اینی که عنایت داشته باشید، واجبات و محرمات اینجا خوب معنا پیدا میکنه، واجبات و محرمات خوب معنا پیدا میکنه، که چرا به ما فرمودن واجبات را حتما انجام بدید. هر کسی بفرماید آقا ما دستورالعمل میخواییم، میخواییم به کمال برسیم، بسیار خوب، اولین دستورالعمل همین، اولین دستورالعمل، اولین پده من و شما اینه که واجباتمون انجام بده. خدا امر کرد، اون چرا که امر کرد اینو انجام بده، اونو انجام بده، بگو چشم. و اون چرا که نهی کرد که به نام محرمات هست، ترکش بفرماید، اینو نهی کرده، اون نکن، اون کار نکن، چشم، نمی مستحبات هم نیست. خیلی مهم. بله، ولذا بزرگانی بودن که اول وقتی عزیزانی به محضرشون مشرف می شدن، دستورالعمل می خواستن، اولین دستورالعملی که صادر می کردن اینه که واجباتون انجام بدید، حرام ها رو ترک کنید تا یک سال، تا یک سالی برنامه دید و این برنامه رو درست بکن، حالا تشریف بیام. بعد از یک سال بهش برنامه های دیگر. چه ادب معلا در این بخش خیلی مهمه، که حالا وقت گذشت، انشاءالله برای جلسه فردا در محضر تشرف داشته باشید. انشاءالله از روزهای بعد محضرتون مصیبت میخونید دیگه. امروز روز اول از ذکری از نام شهید روز عرفه حضرت جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه همین مقدار به میون بیا که واقعا ادب با جناب سید و شهدا رو حفظ فرمود و به اندازه برای حضرت دلسوزی که در اون وضع حساس در اون حالش هرگز هم سر تسلیم فرود نیامد تا او را آوردن به دارالاماره عبیدالله علیه اللعنه خیلی جسارت کرد به پیغمبر و امیر المؤمنین به جناب سید و شهدا بد و بیرا از جناب مسلم با این که دست بسته هم بود و وقتی تو اون چاله افتاده بود اون یه خندقی کنده بودن در مسیر راه نقشه کشیدن آمدن با حضرت در منزل که مقابله کنن از منزل که آقا در آمد منزل توعه که اون معقب علیه اللعنه لو داده بود حضرت داره معقب اسم یک جاسوسی بود از طرف ماویه که از همون ورود حضرت مسلم به کوفه و تمام جلسات تمام بیعت گرفتن ها جلسات خصوصی معقل بود و تمام رو گزارش میداد به عبیدالله که الان مسلم فلونجا جلسه داره اونجا فلون کار داره و برنامه تمام رو گزارش که به تعبیر شریف هست آقا این یواش یواش کلمه معقل اومده الان در بین مردم ما آدمی که آدم بعد جاسوس و بعد همینجور باشه ببینه که تو من چه خبره تو چه خبره تو اجتماع چه خبره تو این چه خبره همینجور داره میگرده اسمیشونو کم کم الان تو بین ما الان کم کم معقل شده مقل و الان ما میگیم مقل که دیگه خیلی دفت شیرین مازم درانی منطقه از اینجا تحریف شده اومد به اینجا همون معقل از اون کوفه گرفته شده این دفت مازم درانی ما این فرمایش جناب هست ایشون تمام رو گزارش میده الان مسلم اینجوری بیعت کرده و چقدر جاسوسی بده چقدر زشته و چه زشته چه کار بده و چه کرده با مسلم عقیل سلام الله مادر اون جناب توعه این همه کوفه بودن کوفیان بودن نمازخونها بودن چه در آخر آخرین شب کی اینو جاش داده جناب مسلم یک زن ای باری کرد اگر انسان میخواد جایگاه زنان را در انقلاب عاشورا بنویسد بله جایگاه جناب توعه خیلی خیلی عجیبه ای باری کرد مادر این فرزند بیچاره زن بچه تو فرزندی داشت به نام بلال ایشون رفته شبانه تو در خانه عبیدالله و گزارش داد که من رفتم خونه دیدم که مسلم تو خونه ما لوجا تو محمد ابن اشعث با اون همه سربازان که حضرت دیگه از منزل در آمد و به تو عرض کرد که مادر خیلی برای ما بزرگواری مادری فرمودی من در قیامت در پیش رسول الله شما شفاعت میکنم و باریکالله به این زن نازنین از منزلش در آمد و گفت شما همین در اون منزل باشید که اینها کاری فرمود نه اینا منو میخوام و میگیرم میترسم که منزل شما آسیب ببینه من دیگه باید برم از منزل در آمد اونا در مسیر راه یک خندق یک چاله چیزی کندن سرش را طوری استتار کردن که حضرت مسلم متوجه این نشه بعد همینجور که میجنگیدن دیدن نمیتونن با مسلم مقابله کنن نوشتم بیش از 150 نفر رو ایشون دیگه از میدون در کرد مجروح کرد کر جرگا قوی بود جناب قوی بود و دیدن که چی نمیشه تا رسیدم به نزدیک خندق از قبل برنامه ریزی شده بود گفتم وقتی رسیدیم به اینجا فرار میکنیم و ایشون دیگه به دنبال ما راه میفته تو خندق همینم شد جناب مسلم افتاد تو خندق خندق تو حالا آدم افتاده اینها محمد ابن اشعث تا رسیده شمشیری زده که از ناک بینی جناب مسلم لبش رو گرفته و دندانش یکی از دندانهاش رو شکوند لبش هم برید و دیگه خون سرازیر شده با اون وضع آمده بود پیش عبیدالله هیچ کوتاه نیامد هر چیشو میگفت جواب شده لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم پروردگارا به عزت و جلال عاقبت ما ختم به خیر فرمود امام و شهدا و همه گذشتگان ما برای رحمت هم این عزاداری ها و انصلاف هم قبول از بانیان خیلی جلسه قبول رهبر از این شهر انقلاب و همه خدمت گزاران خالق اسلام و اصناف ما منحر شر دشمنان اسلام را با خودشون باز محمد الله. Thank you.